ولو بعد ذلك دحاها أخرج منها
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله
اوقات ناب اهل بکا میرسد زرا مهمان کند خدا همگان را و سفرش وقتی که ماه جود و سخا میرسد زرا گل می کند بلب همدم ذکر یا علی زیرا بهار اهل دعا می رسد زرا ماه مجیر و جوشن و شبهای عاشقی ماه جنون و ماه صفا می رسد زرا دستت دراز کن چو گدا سمت سفرش وقتی گدا با پشت گدا می رسد زرا امضا کند خدا گذر از نار دم بدم چون ماه توبه ماه عطا میرسد زرا هر لحظش عبادت و هر ساعتش نکو اوقات سر بسر چو طلا میرسد زرا قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری هم کلام میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب محسن خاکی استاد سلام بر شما بفرمایین درباره بندگی کردن
بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم انشالله که همه ما رو در این مهمانی پاک بپذیرند انشالله اصلا خدمت شما که یه ویژگی خوبی در فرهنگ ما هست که ما رو از این کشورهایی که شاید 600-700 سال تحت تأثیر این فرهنگ اومانیستی قرار گرفتن جدا میکنه این هستش که ما از اینکه در بند کسی باشیم و اون خدای متعال باشه به این افتخار میکنیم. این برای ما یک ارزشه و بلکه بالاترین نشانه انسانیت هم همینه. برخلاف این بعضی ها میگن نه، من اگر آزاد از همه چیز و همه کس باشم این درست داره. اما نه، گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. وقت این کسی که از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، خدای متعال وقت میفرماد که من غلام همت او هستم، یعنی من به بندگی او دارم افتخار میکنم. این مایه ارزش منه. از کسی که هیچ تعلقی نداره من غلام او هم میشم. بنابراین بندگی کردن همونطور که از نامش پیداست، یعنی اینکه در بند کسی باشیم. وقت اگر ما تصور بکنیم که اگر از بند خدای متعال آزاد بشیم در بند کسی هم نخواهیم بود، این گونه نیست. اتفاقا ابلیس، شیاطین عالم، شیاطین از جن و انس که قرآن میفرماد بعضی ها جنن بعضی ها انسن از شیاطین، اینا وقتی ببینن فردی در بند خدای متعال بیخیالش میشن، معلوم میشه که او رو خدای متعال خریده دیگه. اینا هوس این که او رو مال خود بکنن، عبد خود بکنن، سرشون نمیزنه. بنابراین هر چقدر خودمون رو تحت ولایت الله ببریم، تحت بندگی الله ببریم، از این تعلقات این ور رهایی پیدا میکنیم. اینطور نیست که من اگر از بندگی خدای متعال خارج شدم بتونم آزادانه زندگی بکنم. خیلی شیاطین عالم میان رصد میکنن، من رو پیدا میکنن و اونجا من رو با یک حرفی که اینها بلدن، با یک حیلی که اینها بلدن، من رو از خودشون میکنن. من این متوجه حضور ابلیس میشن. اما اگر این مسیر زیاد پیدا کنه، اون وقت غفلت بر آدم آرد میشه. حالا نشانه این چیه؟ فرمود العبد کلمه ید الغسال. عبد مثل میت هست در ید غسالی که داره او رو کنه آماده دفن میکنه. دستش رو بلند کنه، او رو بنشانه، او رو مثلا پای او رو بخواد شستشو بده، سر او رو شست. این فقط کاری که میکنه اینه که عمل میکنه، یعنی هیچ اراده این میت از خودش نداره. ما بنده های خدای متعال هم باید همین جور باشیم. تا یک ماهی به ما اجازه خوردن غذا میدن، صبحانه و نهار و جام، و یه ماهی میرسه خدای متعال میفرماد نه، شما در این ماه از مثلا این ساعت تا اذان مغرب شما روزه داشته باشید. بعد به ما میگن که آقا نیمه شبهای شب قدر رو شما باید احیا داشته باشید، رعایت کنید. به ما میگن که از اون چه که دارید به دیگران انفاق بکنید. این وقتی من عبدم، این مالی که در حساب بانکی خودم هست رو هم مال خودم نمیدونم. وقت عبد هر چه که داره، قرآن میفرماد عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن. عبد خدای متعال میگه آقا من هیچ اراده ای از خودم ندارم، هر چه که هست از خداست، هر چه که او اراده بکنه میشه. این که در روایت فرمود تقدیری یضحک به تدبیرک، خدای متعال خطاب به ماها میفرماد شما تقدیر من به تدبیر شما میخنده. این ماها یه برنامه ریزی میکنیم، مثل همین قصه کرونا یه فکر و خیالاتی میکنیم. وقتی تقدیری وجود داره که این میاد تمام تدبیر و برنامه ریزی ما رو به هم میزنه. بنابراین عبد تدبیر خودش رو هم به خدای متعال واگذار میکنه. این میشه همین توکل کردن. میگه خدا من این به ذهنم میرسه، اما باز تو وکیل من هستی در امور. اونچه که خیره برای من، اونچه که خودت خیره برای من پیش بیاد. عیبی نداره اگر کسی به طمع بهشت، به طمع نعمت آخرت خودش رو در واقع بنده بکنه. اما بد اینه که تو همین جا بمونه. بله، او بهش رو به شما میده، بالاترش رو هم میده. اما این رو سقف پرواز خودمون نکنیم. هیچ عیبی نداره که شنوندگان محترم، ماها البته خوبه حتی به این سطح هم برسیم که اینقدر شوق به بهشت، شوق به جنت، نعمت‌های اون، رضایت پروردگار وجود داشته باشه و عبادت کنیم. اما این نشه سقف ما. عیبی نداره. اما بالاخره عبادت تجار هم عبادته. اما رد کنیم بریم وارد عبادت احرار بشیم، اونجایی که خدای متعال رو شایسته عبادت پیدا می‌کنه. التماس دعا داریم یا علی من.
ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پر عظمت و الهام پرورت در این لحظات معنوی زنگار تیرگی و سیاهی از آینه دل می زداید. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
طاعت و عبادات، راز و نماز و نیازتان قبول درگاه خداوند مهربان. دانشجویی با استادش گفت: استاد، اگر شما خدا را به من نشان بتین عبادتش میکنم و تا وقتی او را نبینم او را عبادت نخواهم کرد. استاد با آخر کلاس رفت و به دانشجو گفت: آیا مرا میبینی؟ دانشجو پاسخ داد: نه استاد، وقتی پشت ما با شما باشه مسلما شما را نمیبینم. استاد کنار او رفت و نگاهی بهش کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید. انشالله از جمله کسایی نباشیم که پشت به خدا کردیم و روی منور خدا را نمیبینیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردین. از خدا میخواییم که طاعات و عباداتتان در این ماه پرفیض و برکت را مورد قبول درگاهش قرار بده. خدا یار و نگهدارتان.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. میگن که پیشا پیش برنامه ریزی کن. نوح وقتی کشتیش را میساخت باران نمیبارید. دعوت میکنم که شنونده برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجون. ان شاء الله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. امروز در برخی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان روز اول ماه مبارک رمضان اعلام شده. تبریک عرض می کنم خدمت یکایی که شما عزیزان فرا رسیدن این ماه عزیز را. انشالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. باز هم نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای روز افغانستان، اما نخست عناوین مهم این برنامه. درخواست دولت و مردم افغانستان از طالبان برای برقراری آتش بس در ماه مبارک رمضان. و رایزنی نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان برای صلح و ارائه طرح‌های مربوط به آن. همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان از گروه طالبان خواسته که با خواست بر حق مردم که آتش بس دائمی است موافقت کنند. اشرف خانی در پیام ویدیویی از طالبان خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ، خشونت و دشمنی با مردم افغانستان دست بردارند. رئیس جمهور غنی خطاب به طالبان هم گفته که به جای جنگ ناروا نیت و خواستشان برای صلح را در عمل ثابت کنند. غنی در این پیام گفته است که او تلاش می‌کند از دریچه‌ای که برای صلح ایجاد شده با تدبیر به منظور تأمین صلح پایدار و عادلانه و ایجاد زندگی مرفه برای مردم استفاده کند و این کار را کرده که می‌خواهیم به گونه اساسی به جنگ پایان دهیم. غنی در بخشی از این پیامش از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هم خواسته که در راستای حفاظت از مردم و تأمین امنیت آنان بیشتر توجه کرده و فضای مسون را برای عبادت مردم فراهم کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در پیامی به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان گفته که مردم افغانستان در شرایطی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند که این کشور با بحران، خشونت، قتل و کشتار دست و پنجه نرم می کند. آقای عبدالله گفته که در ماه نیایش، طاعت و عبادت مسلمانان و روزداران حتی در مساجد و عبادتگاه ها احساس امنیت و آرامش نمی کنند. در پیام عبدالله آمده است که در ماه مبارک رمضان مسئولیت عالمان دینی، روحانیون و متنفذان به مراتب بیشتر و سنگین‌تر می شود. آنها می توانند با استفاده از منابر، مساجد و تکه خانه ها در روشنایی احکام دین مقدس اسلام و متون دینی و تنویر افکار عمومی و همچنین محکومیت خشونت، تندروی، خونریزی و جنایت بپردازند. زیرا همانطوری که علمای جهان اسلام و تکرار اعلام کرده اند، جنگ جاری در کشور مغایر احکام دین مقدس اسلام و ناروا است و هیچ توجیه دینی، انسانی و اخلاقی ندارد. او گفته که توقع ما از طالبان این است که به ندای مردم افغانستان پاسخ داده و به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کرده و دست از خونریزی و کشتار بردارند. گروه طالبان پیش از این بارها درخواست برای برقراری آتش بس را رد کرده است. اما در آستانه برگزاری نشست استانبول، دیبرا لایونز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشرف غنی، عبدالله عبدالله و سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح به طور جداگانه دیدار کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما در رشته توییتی اعلام کرده که طرف ها در این دیدارها روی برگزاری نشست استانبول، طرح صلح دولت افغانستان و آخرین تحولات و پیشرفت ها در روند صلح بحث و گفتگو کردند. یونما افزوده است که خانم لایونز در دیدار با اشرف غنی بر نیاز فوری ختم خشونت ها در نتیجه یک توافق سیاسی تاکید کرده است. همچنان او در دیدار با وزیر دولت در امور صلح گفته است که صدای زنان، جوانان، قربانیان و جامعه جهانی در روند صلح باید شنیده شود. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالله در قصر سپیدار دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات و پیشرفت‌ها در روند صلح، آمادگی‌ها برای نشست استانبول و طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص تحولات این کشور رایزنی کرد. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین تحولات افغانستان منطقه، روند مذاکرات بین الافغانی و صلح و ثبات پایدار در این کشور مورد رایزنی و تاکید قرار گرفت. خب شنوندگان گرامی، در برنامه روز گذشته انعکاس بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در گرد همایی مردم کوهدامن در شمال کابل یا منطقه شمالی نشر کردیم. آقای غنی در این صحبت به بحث مذاکرات و نشست‌های انجام شده و پیشروی صلح پرداخت و یادآور شد که دولت افغانستان در فرصت به وجود آمده برای صلح بیشترین نظریات سازنده را در این زمینه ارائه کرده و در مرحله عبوری باید مشروعیت نظام، قانون اساسی و انتقال قدرت از مسیر انتخابات باید مد نظر باشه. آقای غنی یادآور شد که صلح قربانی می‌خواهد و ما این قربانی را می‌دهیم. ما اصراری به تکمیل دوره خدمت خود که حق قانونی ماست نداریم و حاضریم به خاطر صلح از آن بگذریم تا یک انتخابات عادلانه با نظارت کامل بین المللی برگزار شود و قدرت را به دولت منتخب تحویل خواهیم داد. وی همچنان گفت که در این انتخابات نامزد نخواهد شد. او بر ضرورت وحدت و دوری از تفرقه که مایه تمام مشکلات هستم اشاره کرد. همچنان یادآور شدیم که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در گرد همایی مردم کوهدامن در شمال کابل گفت که توافق روی ارزش‌ها، آتش‌بس و ایجاد حکومت صلح دستور کار پیش بینی شده برای نشست استانبول ترکیه است. امروز دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های آقای صالح را در این گرد همایی بشنوید.
اجندایی که برای ترکیه پیش بینی شده، اول مسئله توافق روی ارزش هاست. چی معنا؟ آیا طالب به این فکر است که میایه و مردم کیول میزنه و ما خاموش میباشیم؟ هرگز. نه تنها که طالب ما اجازه نمیتیم که در جایی که زیر تسلطش نیست باید اجازه استفاده از کیول زدن و خشونت علیه مردم ما نداشته باشه، بلکه ما با نمایندگی از کل افغانستان حقوق اساسی و کرامت انسانی او وطن دارای ما را که در گوشه گوشه ای وطن زیر ظلم و زجر طالب است در مذاکره باید از سرنوشت از اونا هم نمایندگی کنیم. پس ما وقتی که میگیم که مرحله اول مذاکره بالای اصول است به این معنا که طالب مجبور است، ما تکرار میکنم مجبور است، نه ما جنگ باختیم نه کدام گوشه خاک طالب از ما بر جنگ گرفته و اینا بپذیرن که افغانستان طالب شدنی نیست، ولی طالب میتونه در آغوش افغانستان به حیث یک جز بیایه و در کنار دیگه مردم صلح‌آمیز زندگی کنه. این اصول است. من نمیفهم که ما بالای اصول 10 روز مذاکره میکنیم، 20 روز مذاکره میکنیم، 1 ماه مذاکره میکنیم، اما تا زمانی که طالب نپذیرفته که جز است و تاکید به این داره که کل است، مذاکره 1 قدم پیش نمیره. و این شما مردم در جریان باشید. هر لحظه که طالب پذیرفت که جز جامعه است و توان تسلط و سلطه کلی را نداره، دروازه برای مابقیه بحثا باز میشه. اجندای دومه که احتمالاً در ترکیه مطرح است مسئله آتش بس است. ما یکی از کارهایی را که امروز خرد و بزرگی جامعه و ملت به او اعتراف میکنن، کل ما اعتراف میکنیم، یکی از غلطترین کارهای ما رهایی 5500 طالب از زندان بود. اما همون تصمیم ما به عنوان حکومت به تنهایی نگرفتیم. ما لوی جرگه را دعوت کردیم و برشان گفتیم که ملت افغانستان اینجا از ما تقاضا بر قربانی به خاطر آغاز مذاکره شده و اگر ما بخوایم مذاکره را آغاز کنیم یک قربانی خواسته شده از ما که شماره از زندانیان طالب ما پیشکی رها کنیم. و در بین ازی بعض قاچاقبرای مشهور بودن، 40 تا 60 تا ازی قاچاقبر بودن که ما اونا را به اسم طالب دستگیر نکرده بودیم، ما اینا را به عنوان قاچاقبر مواد مخدر دستگیر کرده بودیم و این قاچاقبرا به طالبا رشوت داده بودن که به نام طالب در تبادله رها شود. ما این قربانی را دادیم ولی به اجازه ملت افغانستان. اما بعدن معلوم شد که طالب نیت صلح نداشت، کار منافقانه کرد و برخلاف تعهدی که کرده بود از او جمله 5500 نفر زندانی نزدیک به 85% دوباره رفتن و دست به کشتار مردم ما زدن.
آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با اشاره و تقدیر از شهامت نیروهای امنیتی و اردوی افغانستان تاکید کرد ما به هیچ عنوان نمیتوانیم این شهامت نیروهای خود را نادیده گرفته و با بیگانگان معامله کنیم.
ما چطور این شهامت را به معامله بگیریم؟ باید گروهی که نام رهبریش از شورای کویت، نام دستگاه جنگیش از شورای پشاور، ما چطور به بیگانه خاک خدا، قانون خدا، عزت خدا، سرنوشت خدا کورکورانه بسپاریم؟ هرگز. وقتی که میای سر مسئله صلح، رئیس جمهور افغانستان بسیار با وضاحت گپ زد و او وضاحتی است که اگر در ترکیه با موافقه رسیده که نوع حکومت صلح چگونه باشه، پس میاییم با شما مردم مشوره میکنیم، لوی جرگه را دایر میکنیم، از خرد و بزرگ 28 قشر از این وطن اجازه میگیریم و بعدن با اجازه مصلحت بله و نخیر ملت خود ما میریم و یک کار بزرگ انجام میدیم. عصر و زمان از این که چند نفر به اشاره استخبارات 20 نفر یا 30 نفر بیای معامله بکنن که قابل فهم به مردم ما نباشه، سرنوشت ما را به طرف ابهام و سرگردانی ببره، پایان یافته. عصر از این که کس کودتا کنه و دا ترور و کشتار و دسیسه قدرت بگیره، پایان یافته. عصر از این که کدام قوم بخیزه بگویه که این کشور صرف از یک قوم است، پایان یافته. عصر از این که کدام حزب بخیزه بگویه این کشور یک حزب اداره میکنه پایان میافته. امروز عصر رنگارنگی، عصر بودن تمام گلهای افغانستان در یک باغ، هر قومی از این وطن یک گل زیباست، یک درخت سرو است، یک داشته و سرمایه از این وطن است. خداوندی و اخوت در بین ما قوی تر بسازه، مستحکم تر بسازه و ما انشالله تعالی در این لحظه که حساس نیست، باریک است، چرا این کلمه حساس زیاد در افغانستان کاربرد داشته و بسیار سال هاست که ما در حالت حساس بودیم، حالت باریک است. ما اشتباهی را نخواد کردیم که خدای نخواسته با سالهای سال شرمسار باشیم، مورد محکومیت و لعنت ملت قرار داشته باشیم که تو چرا دقت نکردی، چرا تو با ملت مشوره نکردی، چرا پس نامدی، نظر ما را نگرفتی. نظر شما در دقیقه به دقیقه، مرحله به مرحله جریان سال پرسان میشه و از شما مصلحت گرفته میشه و او عصره که کس خود عقل کل بدانه و بره معامله کنه، اونم پایان یافت.
برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. صحبت های محترم امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را میشنیدید. اما شنونده محترم در جریان هستند که پیشنویس طرح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به کمیته رهبری این شورا تحویل داده شده. بر اساس این متن، پیشنویس تر با نام توافق صلح افغانستان معرفی شده و دارای 4 بخش اصلی است: اصول راهنما برای آینده افغانستان، نقشه سیاسی افغانستان، نظام سیاسی آینده و ختم جنگ. در بخش نقشه راه سیاسی آمده است در این بخش 2 گزینه به صورت گزینه‌های الف و ب وجود دارد. گزینه الف که از آن به عنوان حکومت صلح یاد میشه، مستلزم حفظ بیشتر نهادها از آن جمله رهبری دولت است و گزینه ب که از آن به عنوان دولت انتقالی صلح تعبیر می شود یا تغییر نسبی ساختار همراه خواهد بود. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافقنامه حد اکثر 3 سال است و حد اقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. دولت انتقالی صلح شامل بخشای مجزا و مساوی قوه اجراییه، شورای ملی، قوه قضاییه، شامل استره محکمه و محاکم استیناف و ابتدایی است. این دولت همچنین در برگیرنده شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی خواهد بود. در خصوص قوه اجراییه هم آمده است که این نهاد در برگیرنده رئیس جمهور و 4 معاون رئیس جمهور به شمول 1 زن صدر اعظم و 4 معاون صدر اعظم به شمول 1 زن، وزرای کابینه، رؤسای ریاست‌های مستقل و سایر ادارات خواهد بود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان. ابتدا از وی پرسیده که در حالی که دولت افغانستان طرحی را ارائه کرده و در آن بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرده، شورای عالی مصالحه ملی این کشور در طرح خود از ضرورت ایجاد حکومت انتقالی گفته، آیا ای به معنای ادامه اختلاف نظرات در داخل حکومت می باشه برای صلح؟
تحقیق شورای عالی مصالحه بعد از تدقیق فشانه ساخته و به هیئت رهبری میسپاره. او عبارت در نظر داشتن دوره انتقالی تا زمینه انتخابات سراسری یا حکومت منتخب بعدا فراهم بکنه. البته آنچه که شورای عالی مصالحه انجام داده در روشنایی و یا خاطیه جانب خلیلزاد مطرح شده بوده، یعنی محور بعد طرح خلیلزاد بوده، در جانب آمریکایی آمده و در اطراف از هم صحبت های صورت گرفته است، جانب هیئت شورای عالی مصالحه او ساخته. فعلا بیشتر تعارض بین دیدگاه های مختلف حکومت و شورای رهبری شورای عالی مصالحه، البته یک بخش کلان از شورای عالی مصالحه، بستر ایست که ما ضرورت به ایجاد یک دوره انتقالی الی رسیدن زمینه برای انتخابات سراسری داریم، یعنی باید حکومت یا دولت انتقالی صلح در افغانستان ایجاد بشه و این دولت انتقالی صلح بتونه زمینه یک انتخابات وسیع سراسری در افغانستان فراهم بشه. ولی این تعارض ها و کشمکش ها در حوض حوزه جبهات و یا سمت‌های سیاسی مختلف در افغانستان شرکت گرفته، این طرح واحد شورای عالی مصالح عراق خواهد داد و او را همراه خود به ترکیه خواهد داد. این که او طرح تا چی حد تمکین میکند دیدگاه ها و نظریات از جانب رئیس جمهور عراق را بحث روزهای آینده مشخص. این که طرح مذکور یک ساختار غیر متمرکز قدرت پیش بینی کرده، همراه با یک دوره انتقالی قدرت رئیس جمهور صاحب 4 معاون خواهد بود، صدر اعظم دارای 4 معاون خواهد بود، و اینکه آیا شورای عالی رهبری شورای مصالحه تایید خواهد کرد یا خیر، انتظار میکشیم تا ببینیم نتیجه بحث ها کجا خواهد.
ما صحبت های آقای سالر در جمع مردم کودامن داشتیم که خیلی به شدت بر علیه طالبان صحبت کرده بود و گفته بود که مردم افغانستان حاضر نیستن که با چنین شرایطی کنار بیاین و بحث دولت انتقالی به شدت رد کرد. تحلیل و ارزیابی شما در رابطه با صحبت‌های آقای صالح و این پیامی که ایشان از منطقه کودامن این حرفا مزد چی هست؟ به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که جمع شدن مردم کودامن و صحبت‌های آقای صالح میتونه یک پیام خاصی داشته باشه.
اولا که امیر روزها جریان‌های مختلف سیاسی شخصیت‌های کلان می‌خواهند که نمازش محور بودن خود را با تراکم سرسارا و همپسرا از خود بیشتر نشان بدن. بیشترین آسیب مردم کودامن و شمالی از جنگ کابل در زمان آمدن طالبها متحمل شدند. باغ و خانه و زندگیشان ویران شد. هنوز همان ترس، همان روحیه رعب میان مردم با آمدن طالبها وجود دارد. اما مردم افغانستان نتانستند نو برداشت خود را و از نمو تجربه خود را تا 20 سال اخیر تبدیل بکنند به یک روشی که طالبها در صورت که با یک طریق سیاسی وارد حکومت خود رد بشن باید به روش ناتغییر کرده باشد، چهره و شخصیت ناتغییر کرده باشد، نوع سلوک و رفتار نا باید بیشتر به تلاش ترمیم و روابط مناسبات باشد. اما این چیز مردم کدامان هنوز نمیدانند. به همین دلیل مردم جمع میشن، مردم هنوز انگیزه دارند تا یک بار دیگر خانه شان ویران نشد و تباهی های دوران حکومت طالبان قبل از سال 2000 تجربه نکنند. به هر عنوان انگیزه این همه جمع شدن ها بیشتر مبتنی بر همان تجربیات تلخ تاریخی است که مردم از برخورد طالب ها دارند. خب بعد از نگرانی ها شدیدن وجود دارد هنوز به صورت عملی و واقعی چگونگی مشارکت سیاسی طالب ها درک نمیشه در افغانستان و طالب ها هم تا به حال هیچ گونه اساس انعطاف نشان ندادند که گویا با یک روی همدیگر پذیری و صلح پروری وارد ساختار میشن، وارد یک اداره میشن، وارد یک مرحله عبوری یا انتقالی میشن، بعد وارد انتخابات میشن. اینا هم ابهاماتی که نزد مردم وجود داره. وقتی میشنوند مردم که طالب ها با قدرت شریک میشن، اما خاطرات تلخ تاریخ گذشته دوباره به ذهنشان تداعی پیدا میکنه و مردم سخت نگران و فریشان میشن. این اجتماعات معرف همان برداشت هایی که مردم افغانستان از سالهای دور دارند.
ما در روزهای اخیر تحلیل های میشنویم مبنی بر این که آنچه که در حال حاضر در صحنه سیاسی افغانستان داره اتفاق میفته تقسیم قدرت بین یک قوم خاص هست و دعوا هم بین اشرف غنی و طالبا بر سر همین هست که کدام یک چه میزانی از قدرت را کسب کنند و شاید برخی اقوام دیگه از این موضوع احساس نگرانی میکنند. این نگرانی تا چه میزانه میتونه به جا باشه؟
متاسفانه باید بگم که یک بی‌اعتمادی قومی در ساختار اجتماعی افغانستان وجود داره متاسفانه که برآمده از قدرت متمرکز و یا ساختار متمرکز است که آقای رئیس جمهور در رأس از او بوده و حتی که آقای رئیس جمهور لازم دید انجام شده. بخشی از اقوام دیگر چنین رویه ها و سلوک های مبتنی بر برخورد سلیقه یک شخص نمی دانند. او را بیشتر از آدرس یک قوم تعریف می کنند که نهایتا جای تاسف و متاسفانه که باید چنین نباشه. لذا آدرس های افراد با آدرس های قوم تعلق پیدا می کنند. این سبب شده تا به جای بی‌اعتمادی میان افراد و سیاستگزاران به بی‌اعتمادی های قومی کلان توجیه می شود. بدون شک باید گفت که قوم پشتون در جریان تحولات اخیر آسیب های بسیار زیادی دیده، اما وقتی که در رهبری سیاسی افغانستان یک شخص متعلق به این قوم نشسته است، هر چی که خود از او میکند از آن برداشت های شخصی خود انجام میده، از نوع سلیقه ها و شیوه مدیریت خاصی که خود از او میخواد انجام میده، در حوزه اجتماع و جامعه به دلیل بی‌اعتمادی هایی که بین کفلات اجتماعی در افغانستان وجود داره توجیه یک خطر قومی کلان میشه. متاسفانه پتانسیل های این منازعه در افغانستان همیشه وجود داشته از جانب بیرونی ها و و بعد حلقاتی که ارادهشان مرتبط به قدرت است تحریک شده و سبب شده که هنوز یک جامعه یک پاشه موسید نداشته باشیم و از این استفاده شدید صورت میگیره. بله این نگرانی ها وجود دارد و تا زمانی که ما از این نگرانی ها و از این شیوه های تفسیر و توجیه تقسیم قدرت که مبنا از قومی باشه از افغانستان عبور نکنیم و نوع مشارکت عادلانه سیاسی مبتنی بر ظرفیت های افغان مختلف در نظر نگیریم بدون شک این چالش ها در افغانستان وجود داره و حد از ممکن یک بحران جدید در بحران جدید مبدل باشه.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتون میشه. گفتگویی بود با محمد صالح سلجوقی، عضو سابق پارلمان افغانستان. دیروز در برنامه انعکاس خبر مربوط به همایش بزرگ علمای دینی که از سوی شورای اخوت اسلامی در هرات با همکاری دانشگاه هرات برگزار شده بود خدمتتان اعلام شد. این همایش تحت عنوان همایش علمی و بین المللی اندیشه های وحدت آفرین در سیره امامین حضرت امام صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با حضور مقامات محلی این ولایت، علما، بزرگان، استادان دانشگاه، شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی و مهمانان ملی و بین المللی برگزار شد. تماس ما برقرار شده با همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی در هرات. می‌خوام که در رابطه با این همایش بیشتر از ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. اگر صدای مرا دارین از جزئیات برگزاری این همایش برای ما و شنونده های برنامه بگوین و گوشه از صحبت های شرکت کنندگان این همایش چه بود، بر چه موضوعات بیشتر تاکید می شد؟ بفرمایید.
سلام مظهر شما، وقت شما همکار عزیزم بخیر. خب هرات در غرب افغانستان در همه ادوار تلاش کرده تا این که در بحث تقریب مذاهب، در بحث وحدت، اتفاق و همبستگی تلاش های را انجام بده و جلسات و سمینارهای را برگزار بکنه. به همین سلسله همایش علمی بین المللی اندیشه های وحدت آفرین در سیره امامین در ولایت هرات با حضور علمای مطرح افغانستان و مقام های دولتی برگزار شده. محوریت این همایش در قالب گفتگوهای علمی پیرامون افکار مشترک امام جعفر صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با برگزاری شورای اخوت اسلامی و دانشگاه هرات بوده. مولوی سید احمد آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی هرات گفت وحدت اسلامی نیاز اساسی امت اسلامی است و این صدا باید در سراسر عالم اسلامی بپیچد. بنابر گفته وی علمای دینی که همواره راهکار همبستگی را ارائه کردند باید در منطقه عمل هم بیشتر از گذشته وارد شده و با اخوت و برادری در افغانستان و جهان بر حال تاکید بکنند. از جانبی هم دکتر عبدالله فائز رئیس دانشگاه هرات اشتراکات فکری و اهداف همسوی امامین فریقین امام جعفر صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بیشمار عنوان کرد. بنابر گفته او مقابله هر دو رئیس مذاهب با استبداد و بی‌عدالتی های حکومت وقت نشان دهنده فکر یکسان است که این رویه می بایستی توسط پیروان آنان هم از سر گرفته شود. از سوی هم آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای عمومی علمای شیعه افغانستان که در این برنامه علمی بین المللی شرکت کرده بود تاکید داشت که مهمترین ابزار پیروزی دشمنان اسلام ایجاد نفاق در بین امت اسلامی است. بنابر گفته وی هیچ کشور استکباری نتوانسته که به صورت رو در رو با مسلمانان به پیروزی برسه و تنها راه باقی مانده نفاق است که آن هم با هوشیاری امت اسلامی شکست خواهد خورد. در همین حال عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت هرات گفت که افغانستان جایی برای تفرقه و نفاق میان شیعه و سنی نیست. و همچنان افزود که تاریخ کشور افغانستان نشان داده که هیچگاهی نمیتوانند مانند سوریه، عراق و یمن در او اختلاف ایجاد بکنند، بر هر مشکل ایجاد بکنند و جایی بشه به خاطر حضور تروریستان و کسانی که به منظور برهم زدن ثبات و امنیت جهان اسلام تلاش میکنند باشه. او همچنان گفت که کاخ نشینانی که قصد ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی را دارند این آرزو را به گور خواهند برد. اما سید عبدالوحید قتالی والی هرات با تاکید بر اخوت و همبستگی در کشور بیان کرد که این چنین همایش های بین المللی می بایستی همواره دایر بشه و کمترین خروج این همایش هم تکرار آن باید باشه و تاکید کرد که همه امت اسلامی تلاش بکنند تا با برگزاری چنین همایش های چنین نشست های و گرد همایی هایی برنامه های سوی دشمنان اسلام را شناسایی و و به خاطر حل و برون رفت از معضلات آن چاره های اساسی سنجیده بشه. آقای قتلی افسود که این بار صدای این ابتکار از هرات بلند شده که به یقین هرات شهر اخوت است و این پیام باید به سراسر منطقه و جهان برسد. افسود اسلام در تاریخ خود بنیانگذاران وحدت بوده و این وحدت میتواند در سطح افغانستان، منطقه و جهان اسلام و حتی جهان بشریت و انسانی گسترش پیدا کند. گفته نیست که این همایش در ولایت هرات به مدت 2 روز برگزار شد و عمدتاً سخنرانها روی ارائه مقالات علمی پیرامون اندیشه‌های وحدت آفرین از دیدگاه‌ها و منظرهای رؤسای مذاهب اسلامی تأکید کردند.
بله. تشکر آقای محمدی. کوتاه بر ما بگوین در رابطه با ای که درباره نقش علما در روند صلح افغانستان به چه نکات اشاره شد در این همایش؟
بدون شک یکی از ابعاد برگزاری همین همایش پیگیری و بررسی نشست‌هایی است که به منظور رسیدن به صلح افغانستان داره در جهان برگزار میشه. علمای دینی هم تاکید کردند که جنگ‌های جاری در افغانستان توجیه علمی نداره و توجیه دینی هم نخواهد داشت. همچنان تاکید کردند که مردم افغانستان دیگه از جنگ، خونریزی و برادرکشی‌ها خسته شده و تلاش می‌کنند تا اینکه به یک هدف مطلوب که همان صلح سراسری در افغانستان است برسند. آنان همچنان گفتند نشست‌هایی که در بیرون افغانستان راه اندازی میشه اگر واقعا به خاطر رسیدن به صلح پایدار در افغانستان باشه و اگر واقعا به خاطر برچیده شدن بساط ناامنی‌ها باشه، او را استقبال خواهند کرد. اما تاکید کردند که اگر کسانی به خاطر مشتبهی از برگزاری چنین همایش‌های قصد حضور در افغانستان دارند، قصد حضور در این کنفرانس‌های بررسی مسائل امنیتی افغانستان دارند، اونا را محکوم میکنند و در مقابل اونا ایستاده خواهند شد. علمای دینی هم چنان گفتند که هر دو امام مذاهب به خاطر رسیدن به صلح پایدار مقاومت کردند، استقامت کردند، حتی قربانی دادند. و تاکید کرد که امامین تاکید میکنند که برادری، صلح و اتفاق در سراسر جهان اسلام باید به وجود بیاید و پیروان اسلام باید به این دستورالعمل‌های اسلامی واقعا عمل بکنند.
درست. تشکر شما آقای محمدی. فرصت نداریم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما هم که این فرصت فراهم شد و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. به سایت ما سر بزنید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه انعکاس. انشاءالله که شما هم خوب باشین و از این برنامه استفاده برده باشین. دوستان عزیز همراه، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی. پند پیران آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی است که تقدیم حضورتان میشه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از نگاهای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
صحبت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا. گر نبودی امید آسان و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همان گونک از ملک ملک بودی. خوبان شنونده و همراهان همیشگی رادیو در یه صدای همدلی و همزبانی، سلام. در هر جا که هستید و می توانید ما را بشنوید، روزها و لحظاتتان سرشار از توفیق. فرصت پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران و شنیدن حکایات تمثیلی فاخر از فرهنگ خوب و غنی پارسی. هرگاه تورق بر این گنجینه بیشمار داریم، بر خود میبالیم که وارث این همه خوبی ادبی هستیم. امید که بتوانیم امانتداران و میراثداران خوبی هم برای این گنجینه های بیبدیل ادب و معرفت باشیم. ستارگان عرصه علم و ادب تمدن و فرهنگ پارسی همچون مولانا و حافظ و سعدی و سنایی و رودکی چنان درخشیدن گرفتند که پرتو حکیمانه های آنها مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با دل و خرد و فکر انسان سر و کار دارند و کهنه نمی شوند. بزرگی اینها تا مرز انسانیت جدای از رنگ و نژاد و زبان و مذهب کشیده شده است. همه همین خوبی هاست که ما را بران داشت تا قطره از این بیکران ادب و تجربه را در قالب برنامه بنام پند پیران بریزیم و پیشکشتان کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت بنام یاران روز شادی را تهیه و به طبع هنر نمایش آذین بسته است و ما این تلاش را تقدیمتان میکنیم.
پدرت که خداوند او را رحمت کند خزانه‌ای برایت باقی گذاشته بود و آن را حیف و میل کردی و قدرش ندانستی.
سرزنشم مکن رحمان.
چشمانت گواه است.
تنهایم بگذار.
گذشته را فراموش کن عبدالله.
نمیتوانم.
یاران جملگی به باغ رفتند تا در کنار یکدیگر طعامی بخورند و تفریح کنند.
آری ساعتی پیش از مقابل من گذشت.
برخیز تا ما هم دانها ملحق شدیم.
یاران را دیگر با من الفتی نیست.
گمان بد مکن.
ایامی که زر و سیم داشتم و به فلاکت نرسیده بودم، همگی در کنارم بودند و هر شب و روز به عیش و تفریح می‌گذراندند.
برخیز عبدالله، برخیز.
برای چه؟
به اتفاق یکدیگر به باغ می‌رویم و صحبت می‌کنیم.
رحمان، دیناری در کیسه ندارم.
آقا مخور که من در کنارت هستم. برخیز.
پدرم مرا بسیار پند و اندرز داد ولی به گوش نگرفتم.
خامی است و نادانی.
خدا را شکر میگویم که با این تنگ دستی و مفلس بودن دستم را به سوی ناکسان و نارفیقان دراز نکردم.
آنچنان به عیش و نوش مشغولند که آمدن ما را نفهمیدند.
رحمان، آن مرد کیست؟
آشپزی است که برایشان غذا طبخ می‌کند.
چرا ایستادی؟
تو در کنار این درخت باش تا من بروم و از احوال آنها جویا شوم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمان.
به زودی برمیگردم.
چه روزهایی که ملک زاده‌ای بودم و یاران در کنار من. حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم گذاشته. روزگار ظاهر فریبی شده.
چطور چنین سخن بی شرمانه میگویی؟
چه کس ما چنین خطایی نکرده ایم؟
عبدالله.
بله.
هر چه زودتر برویم.
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور ندارد.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز طبخ کرده تو برداشته و خورده ایش.
من؟
آری، تنها تو در میان ما گوشه‌ای کمین کرده و از غفلت آشپز استفاده کردی.
به خداوند متعال سوگند که از کنار این درخت تکان نخوردم.
دروغ نگو.
تهمت و افترا کار ناشایستی است یاران.
گناه دزدی نابخشودنی تر است.
چند روز است که لب به گوش نزدم ولی
غیر از شما کسی داخل باغ نشده است.
روزگار سختی دارم. ولی تا کنون دست به دزدی نزدم.
برویم عبدالله، برویم، دیگر جای موندن نیست.
بروید و دیگر به اینجا نیایید.
این چنین بود که آنها مرا به دزدی متهم کردند.
از دیروز تا به حال لقمه غذا نخورده ای؟
نمیتوانم دایه.
حال وقت آن است که سفارش پدرت را به تو بگویم.
خداوند رحمتش کن.
پدرت در واپسین روزهای حیات مرا به کناری برد و گفت پسر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آشفته و درمانده خواهد شد.
چه روزهای خفتباری را گذرانده.
پدرت این جعبه کوچک را نزد من به امانت گذاشت تا روزی که تو درمانده و عاجز گشتی و از همه جا ناامید شدی به تو بدهم.
خداوندا این دیگر چه تدبیریست؟
حال میتوانی در جعبه را بکشایی؟
ترجیح میدهم در حضور شما باشد تا بدانم داخل آن چیست. تنها سه کاغذ داخل جعبه است و دیگر هیچ چیزی داخل آن نیست.
آن هم حکمتی دارد.
در این نامه در باغ قدیم کبوترخانه ایست که می باید 7 گام بگذاری و پشت در 10,000 دینار نهادم که آنها را بردارم.
چه پدر عاقبت اندیشی.
10,000 دینار مغربی به خواجه به امانت دادم و به دوستی دیگر همان اندازه. آنها را بگیر و عمر را در آسایش بگذار.
خدا را شکر. خدایا شکر به درگاهت.
بس سختی کشیده و طعنه شنیدم که دیناری را بیهوده تلف نکنم.
خلیفه مردی آینده نگر بود و تو را خوب می شناخت.
افسوس که یاران بی مقدار گرد من آمدند و زندگیم تباه کرد.
هرچه زودتر به سفارش پدر اقدام کن.
نخست به کبوترخانه می روم.
جملگی یاران حاضرند و تو را می ستایند.
آری، دانستند که از فلاکت رهایی یافته و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود و گذشته ها استغفار کردم.
آنها را از باغ بیرون کن.
نکته ای را به آنها گوش زد خواهم کرد. نزد آنها برم.
یاران را در انتظار گذاشته ای عبدالله.
در کنارتان هستم.
یاران به این سنگ ها توجه کرده اید؟
این دیگر چه تدبیریست؟
روی این تکه سنگ ها سوراخ های ریزیست.
در حیرت هم که این سوراخ های روی سنگ کار کیست؟
هیچ کدام نمیدانید؟
نه، همچنان در حیرت مانده ایم.
در روزگار حکومت پدرم مردی آمده بود و مورچگانی آورده بود و همین مورچگان سنگ را سوراخ کردن.
شاید اینطور باشد که خود مانند این را شنیده بودم.
سبحان الله.
چه کسی میتواند این سخنان را باور کند؟
سوگندهای آن روز مرا به یاد داری؟
آری عبدالله،
به جهت آن گوشت هزاران سوگند به راست و حقیقت بخوردم ولی هیچ کدام از شما حرفم را باور نداشتید.
مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
از این که باز هم شنیدن برنامه های ما را در برنامه ایتان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکر ما